تخصصی انسدادی بذاریم، ساخت پاسگاه، برجک، دیوار، سیم خاردار، کانال و مسائل اینچنینی متناسب با جغرافی های اون استان و مرز. در کنار اینها خب استفاده از دوربین های دید در شب، استفاده از رادار، استفاده از سنسورهایی که در واقع اعلام وضعیت میکنه و مسائل اینچنینی رو در برنامه داریم و خب بخش عمده هم استفاده از ظرفیت هست. خب در داخل برخی از دستگاه های ما در این حوزه تلاش های زیادی رو انجام دادن، توامندی های رو در واقع به دست آوردن که ما با استفاده از در واقع این ظرفیت ها تلاش میکنیم که این نیازمندی هامون رو برطرف کنیم. منتها خب فاصله زیادی هم داریم تا اون نقطه مطلوبی که مد نظر هست که بتونیم در واقع در کنار نیروی انسانی با استفاده از تجهیزات نوین، تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی بتونیم این موضوع رو هم عملیاتی بکنیم.
این نکته رو از این باب عرض کردیم که حالا بحث هایی مثل حالا کنترل ورود مواد مخدر یک کار بین بخشی هستش که شما ستاد، نیروی انتظامی، همه در کنار هم دارید این مأموریت رو به سرانجام میرسونید. گویی این که ما مرزهای مختلفمون توی این استانهای مختلف که گفتیم هر کدوم مسئله و هر کدوم کیس خاص خودشون رو دارن. ما در استانهای غربی با آنچه که توی مرزها مواجه هستیم با آنچه که در استانهای شرقی باش مواجه هستیم جنس نگاه امنیتیش فرق داره، کما اینکه آنچه که در شرق و غرب هست در جنوب نوع نگاه امنیتیش متفاوت هستش. این تفکیک نوع نگاه‌ها منجر علل قاعده باید بشه به بخش‌های مختلف مدیریتی که حالا تو حوزه اداره کل حضرت عالی درش به وجود اومده. این تفکیک رو چطور نگاه کردیم و چجوری داریم به سامان میرسونیمش؟ قاعدتا این نگاه های مختلف تخصص های مختلف رو هم میطلبه، نوع امنیتی که بر مرزهای مختلف حاکم، شرق، غرب، جنوب.
بله ببینید، عرض کردم جایگاه وزارت کشور ایجاد هماهنگی بین دستگاه های تخصصی هست.
بله.
موازیکاری انجام نشه و همافزایی بشه برای انجام اقدامات کنترلی و نظارتی.
بله.
ما در حوزه مبارزه با قاچاق، حالا چه قاچاق انسان باشه چه قاچاق مواد مخدر و یا مباحث اینچنینی، توامان هم مباحث کنترل های فیزیکی رو داریم، هم بحث های نظارتی. کنترل های فیزیکی در نوار مرزی هست که عمدتاً در واقع به دلیل طولانی بودن نیازمند به حضور نیروهای مرزبانی رو داره، اما یک سری موادی هم داریم که عرض کردم با عنوان مرزهای مجاز، مرزهای مجاز زمینی، هوایی، دریایی.
بله.
که در اینجا با استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری، دستگاه‌های کشف مواد مخدر، سگ‌های موادیاب، در واقع ما اونجا مباحث مرتبط با مواد مخدر رو یا قاچاق کالا یا مباحث دیگر رو دنبال میکنیم. منتها خب شما یه مؤلفه رو بایستی در نظر بگیرید. تمام تلاش هایی که داره انجام میشه جمهوری اسلامی ایران به صورت یک جانبه خودش داره انجام میده، به دلیل اینکه ما با کشورهای همسایه هستیم که متاسفانه به دلیل مشکلات داخلی که درشون هست مرزهاشون رو به نوعی در واقع مدیریت مطلوبی روش ندارن و ما هم بار اونها رو باید به دوش بکشیم و کنترل نظارت اون رو داشته باشیم، هم مباحث مرتبط با خودمون رو. یک عقب ماندگی هم در اقدامات مرتبط با عمرانی خب وجود داشته که البته در طول این سالها اقدامات بسیار بسیار خوبی شده. ما الان حدود 10,000 کیلومتر راه مرزی داریم، حدود 3,000-4,000 کیلومتر انسداد داریم. از منظر پاسگاه ها و ساختار پاسگاه ها و برجک ها هم الحمدلله وضعیتمون به نسبت گذشته خیلی بهتر شده. ما در نقاطی الان حضور داریم که قبلا در واقع اعمال حاکمیت در اونجا وجود نداشت. منتهای مراتب خب میدونید اینها نیازمند به منابع اعتباری خوب هست که بتونیم در واقع اینها رو با یک برنامه ریزی 2-3 ساله عملیاتی بکنیم که خب به هر حال با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود داره ناشی از تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع، اینها یه مقداری با سرعت کمتری دنبال میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر قاسمی از اینکه با ما همراه بودید. از گزارش و توضیحاتتون هم ممنونیم. صبح خوبی رو آرزو می‌کنیم. خدا قوت می‌گیم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
من اگر جان. یه نکته هم بگم، لطفاً. ما به دلیل این 9 ماه که خب ویروس منحوس کرونا اومده، مسئولیت کمیته دبیری کمیته امنیتی اجتماعی انتظامی ستاد ملی رو هم داریم، می‌خوام از این برنامه در واقع استفاده بکنم و خواهش بکنم از همه مردم عزیز و شنوندگان این برنامه که لطفاً 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 بهداشت فردی رو جدی بگیرید، ماسک رو جدی بگیرید، تا ما بتونیم با این برنامه ریزیایی که انجام میدیم توفیقاتی داشته باشیم در مدیریت این بیماری، که چون ما به روزهای سرد رسیدیم و عمدتاً در درها و پنجره ها در منازل و ادارات بسته هستش. خواهش من اینه که نکات بهداشتی و پروتکل ها و دستورالعمل هایی که در این حوزه وجود داره رو به شکل جدی دنبال بکنن، که انشالله سلامتی خودشون و خانوادهشون و عزیزانشون در واقع پایدار و پابرجا بشه.
انشالله. متشکریم از شما، ممنونیم از توضیحاتی که فرمودید، آرزوی موفقیت داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، زنده باشین.
اما به رسم رادیو گفتگو و صبح گفتگو میخواییم یک گشتی بزنیم توی یکی از مناطق زیبای ایران عزیز. از همینجا سلام میکنیم به همه دلاور مردان کرد ایران زمین. بونی ها راز کن لسر کلا زادیا، با صفا جهنی گل پر لعلای شادیا، بونی ها راز کن لسر کلا زادیا، لکل تو معادی تقوا ورا ببینم، کمی ورا مونا مرتو سرمایه جینم، شونمی بحاری لکرسنی کلستان، چاورگی دلدارن و نیشتمانی گیرم. هی بول بولا لناو نیانی خیا، با صفا جین گل لکوی آبی درا، بونی ها را زکان و نی بونی دل برا، شونی می بهاری لکسانی کوسان، چواری دوباره بنشت من بیرا. اما میخوایم بریم سراغ بخش بعدی گفتگومون که موضوع تبدیل فرصت ارزانی به تهدید گرانی هست. برمیگرده به ضعف مدیریتمون که گفتیم یک کاش یک مدیریت عالی و جامع میداشتیم. توضیح و مقدمه ای نمیگیم دربارش، میریم سراغ میهمانان ارجمندمون. جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس محترم اتحادیه محصولات کشاورزی، صادرات و واردات و رئیس بازرگانی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، و همینطور جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر ساردویی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر میگم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیز، بخصوص شنوندگان رادیو گفتگو. در خدمت هستم آقای هاشمی.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس نیاورانی سلام، صبح بخیر.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه ملت ایران.
متشکرم. ما با اجازه آقای دکتر ساردویی خبر رو با شما مرور کنیم. آقای نیاورانی، ما تو رادیو گفتگو زیاد همراه شما بودیم، با شما زیاد صحبت کردیم راجع به موضوعات مختلف، راجع به ضعف‌های مدیریتی. الان این ضعف مدیریتی ما داره ما رو به این نقطه‌ای میرسونه که شاید تبدیل بشه به یک نقطه‌ای که براش در نهایت نتونیم جواب پیدا کنیم. این که حالا وزارت جهاد ما داره چیکار میکنه، آیا یک سری تداخل‌ها با وزارت سمت دارد ندارد، بحث‌های بازرگانی صادرات، تامین بازار داخل، همه اینها به کنار، اما اینکه ما یک سری بازارها رو به خاطر این ضعف مدیریت داریم از دست میدیم. این الان آقای دکتر ساردویی هم اینجا هستند، بفرمایید که چه انتظاری میتونیم داشته باشیم، چه نکته ای رو باید با آقای دکتر ساردویی بفرمایید که ایشون پیگیری کنن و برایش جواب داشته باشن.
خواهش میکنم. امروز ما در شرایط خاصی در دنیا قرار گرفتیم. امروز بازارهای جهانی متاسفانه با وجود این بیماری کرونا در بعضی از کشورها مقابله‌های مستقیم با کالاهایی رو دارن و ما به عنوان صادرکننده محصولات کشاورزی سعی می‌کنیم تغییراتی رو در بسته‌بندی‌هامون در نوع کالاهامون داشته باشیم که بتونیم حضور خودمون رو در این بازارهای سنتی حفظ بکنیم. متاسفانه در بعضی از بازارهای سنتی ما مثل کشورهای عربی با توجه به روابط سیاسی جدیدی که با رژیم اشغالگر قدس پیدا کردن، محصولات اون کشورها در این بازارها وجود داره و الان محصولاتی مثلا میوه در این کشورها اومده و در حال فروش تو بازاراشون هست، خیلی فعال هستن. خب بسته‌بندی های خوب و میوه های ظاهرا خوب میارن. اینی که میگم ظاهرا خوب چون اینا تمام میوه هاشون دستکاری ژنتیکی شده، جی ام او، و این میوه ها حالتی هستش که هورمون های بسیاری بهش وارد شده و برای واقعا سلامتی مفید نیست و مضر هم هست. ظاهر خوبی داره ولی خب این ظاهر خوب به قیمت از دست دادن باطن اصلی میوه است. یعنی میدونیم میوه های جی ام او یا تراریخته دستکاری ژنتیکی شدن، خیلی از کشورهای دنیا حتی مصرف اونها رو ممنوع میکنن، ولی اینا متاسفانه در بازارهای خارجی اومدن و مقابل ما با این میوه ها وایستدن. ما میوه های بهتری داریم، کیفیت بالایی داریم، ما حتی میزان سم و کود داخل میوه هامون کنترل شده است و میتونیم با اینا مقابله بکنیم و در بازارهای خارجی خودمون رو جا بندازیم. ولی ما اینجا حمایت دولت خودمون رو میخوایم، چه از نظر گذاشتن سرمایه در گردش، گذاشتن چون بینید سرمایه در گردش صادر کننده میخواد که بره کارتون خوب تهیه کنه.
بله.
امروز 10,000 تا کارتون که تهیه میکنه 100 میلیون تومان میشه و 10,000 تا یه در کانتینر رو میتونه راه اندازی کنه. امروز صادر کننده نیاز به سرمایه در گردش داره و صادر کننده نیاز به قوانین رو تسهیل کننده صادرات خودش داره. وقتی که میان و از صادرکننده امروز میخوان که مثلا گواهی باقی مانده سموم برای محصولات خودت بگیر برای ایران مثلا، اینو
خب الان اینو یعنی باعث از دست دادن بازار میشه؟
بله. ببینین
خب این که الان شما ببینید اگر این رو شما به عنوان عامل بازدارنده به دست آوردن بازار یا حفظ کردن بازار در نظر بگیرید، خب همین میشه که خیلی از محصولدارای ما، صادرکننده های ما توان این رو ندارن که استاندارد ورودی مثلا یک کشوری مثل روسیه که تازه کشور دوست هم هست رو به دست بیارن. الان چرا کشور صادرکننده ما نمیتونن وارد بازار روسیه بشن؟
بله من داشتم دونه دونه خدمت
نه من چون میخوام با فرصتم کم هست
روسیه
میخوام.
بازار روسیه شرایط خاص خودشو داره و بازار روسیه استانداردهایی رو برای کالا میخواد، ماشینالاتی رو برای بسته بندیش میخواد. مثلا کاهو باید بره تو دستگاه وکیوم کول و اون دستگاه وکیوم کول عملیاتی رو رو انجام میده که درجه کاهو رو به صفر درجه میرسونه و تمام آبایی که حتی به صورت قطرات ریز که با چشم قابل دیدن نیست روی برگ‌های کاهو آیسبرگ و کاهو معمولی هست، اونها رو جذب میکنه و عمر ماندگاری اینو 4 برابر میکنه و این دستگاه وکیوم کول مثلا یه چیز نزدیک 3 میلیارد تومان قیمتشه. چینی هم هست، ما میتونیم بیاریم، مشکلی نیست، جزو کشورهایی نیست که ما رو تحریم کرده باشه کالا بهمون ندهید. در صورت باز زیر ساختامون رو طوری آماده کنیم.
ما همین رو میگم، یه مقدارش برمیگره به حالا دستگاه دیپلماسی ما که ضعف دیپلماسی داریم، اصلا تو شکی نیست. ما خیلی از بازارهایی که از دست میدیم به خاطر ضعف دستگاه دیپلماسی ما از کسی نداریم که، یعنی کسی نداریم که حمایت کنه صادر کننده ما رو. آقای دکتر سادوی، آنچه که آقای نیاورانی فرمودن به هر حال معضلاتی است که ما باش مواجه هستیم. شما در کمیسیون چطور میتونید این معضلاتی که فرمودن رو پیگیری کنید، براش جواب داشته باشید و ای بسا راهگشا باشه این پیگیری های شما؟
جناب آقای هاشمی عزیز، اجازه بدید من اول در پاسخ آقای نیاورانی رو در مورد محصولات جی ام او بدم، چون بنده به عنوان نماینده مجلس عضو ناظر شورای عالی محصولات ایمنی زیستی هستم.
بله.
به همین خاطر این فرمایش ایشون در مورد بعضی همه کشورها اجازه ورود محصولات جی ام او رو نمیدن یا همطور ریخت ها، بعد اونا هم هست استانداردها رعایت میشه، بنابراین این یه بخشی از کاره. اما اجازه بدید بریم سر بحث اصلیمون و اینجا خواهش میکنم آقای هاشمی یه روز هم اختصاص بدید در مورد همین محصولات تاریخی
تخصصی.
اما در مورد صادرات واردات که بحث بسیار جالبی هم هست، مشکلات اصلی ما برمیگرده به زیر ساختا، یعنی اصلا در کل کشورمون صرفا نیست به یه استان خاص. ما موضوع درجه بندی یا سورتینگ، بسته بندی همونجوری که آقای نیاورانی اشاره کردن، بسته بندی شیک و خوب و بعد هم تجارت سازی یا برند سازی که اون کشور هدف بدونم با این برند میتونه این محصولات مثلا برای 6 ماه داشته باشه، و بعد هم این نیاز به فراهم کردن زیر ساختا به اضافه فرهنگ سازی داره. یکی از بیس اصلی اساسی مشکلات کشاورزی ما همین است که آقای نیاورانی هم به خوبی اشاره کرده. بعد برای هم که شما یه اشاره کوتاهی داشتین، دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است، با اینکه از یکی دو سال پیش خوشبختانه وزارت امور خارجه دیپلماسی معاونت دیپلماسی اقتصادی رو اضافه کردن و در به اصطلاح سفارتخانه‌های ایران یک کارشناس هم اونجا گذاشتن به عنوان رایزن اقتصادی، که خیلی دیره اما با همه احوال خوب هست. اما موضوع بعدی هم این هست،
و البته پرانتز هم باز کنیم، اینم اضافه کنیم، کسی که اونجا نشسته معمولا تخصص اقتصادی هم نداره، معمولا سابقه کار اقتصادی هم نداره، وقتی میریم باهاش صحبت میکنیم اصلا متوجه نیست که با چه بعد و عمقی از مسئله اقتصادی و درآمدزایی برای کشور مواجهه. این رو هم اضافه کنیم. و یه نکته دیگه هم که میخوام اضافه کنم، بحث حالا این هست، درست دیپلماسی اقتصادی ما داره این کار رو حالا به فرمان شما انجام میده، ما یک تضاد قوانین هم داریم که اون رو هم میگذاریم کنار، یه تصمیمات آنی هم داریم. امروز کشاورز ما میاد راجع به یک موضوعی که سودآور هست سرمایه گذاری میکنه، کشت رو انجام میده، در موقع عرضه اعلام میشه که نخیر صادرات فلان موضوع ممنوع هست.
بسیار بحث جالبه. من اشاره فای بعد موضوع بعدیم، ما استانداردهای کشور هدف رو متأسفانه رعایت نمیکنیم، اینم یه بحث. اما با همه احوال با همین شرایط جناب هاشمی میتونم بگم به عنوان متخصص کشاورزی با عضو کمیسیون کشاورزی، همین الان هم ما همین ظرفیتای موجودمون استفاده کنیم، خیلی نیاز به قوانین جدید نداریم. و مسئله بعدی هم همین هست که ما بعد از اینکه این محصولات فراهم میشه و زیر ساختام فراهم میشه، این که محصول تولید میشه توسط حالا هر کدوم از کشاورزی‌ها، مثل خرما، پسته، زعفران، محصولات گلخانه‌ای، دقیقاً برمیگرده به اون موضوع قانون تمرکز که متأسفانه از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت منتقل شده، یعنی در حقیقت با دستور رئیس جمهور و دستور سران قوا، وگرنه این غیر قانونی است. همینجا عنوان میکنم از رئیس جمهورم میخوایم که اینو دوباره برگردونه اونجا. و این وضعیتی هم که در بحث صادرات به واردات نهادهای محصولات کشاورزی به صادرات واردات هست، دقیقاً بخشش به همین برمیگرده. و اگر اجازه بدین وقت باشه من اشاره کنم که دقیقاً در سال قبل ما میزان پیازمون در جنوب استان کرمان و همینطور استان خوزستان بیش از ظرفیت تولید به حساب مصرف داخلیمون بود. 50 روز دقیقاً این قانون رو بس کردن و یک تعرفه 10,000 تومانی به ازای هر کیلو پیاز بستن و این باعث شد کشاورزی ما هم در جنوب استان کرمان و هم در خوزستان به تبع اون متضرر شدن. بنابراین شما در نظر بگیریم ما قانون داریم جناب هاشمی، قانون رو به نوعی دور میزنه، حالا دولت دورش داده متاسفانه.
بله درسته، کاملا همینطور است. حالا ما آقای نیاورانی توی این زمینه هم صاحب تجربه هستن هم صاحب تخصص هستن، ما فکر میکنیم خود آقای نیاورانی اصلا خودشون برندسازی رو توش مسلط هستن، میدونیم که سالها هم تو حوزه‌های خلیج فارس و کشورهای همسایه تأمین میوه اصلا ایشون داشتن انجام میدن. آقای نیاورانی ما الان چقدر بازار کشورهای همسایه رو داریم؟
حدودا در حدود 30% در کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس ما هستیم و درصد بسیار خوبیه، چون بعضی از این کشورها به علت سرمایه‌ای که دارن خواستگاه بسیار خوبی برای فروش میوه هستن و شاید بیش از 40 کشور مثلا براشون محصولات کشاورزی میفرستن و 30% از نظر من میزان خوبی، امیدوارم بیشتر بشه، ولی خب جایگاه خوبی در اون منطقه داریم. ولی در کشورهای مثل روسیه، در کشور همسایه مثل پاکستان، افغانستان، حتی عراق ما جایگاه مناسب و خوبی نداریم و ترکیه رقابت سختی اونجا با ما داره و فقط هم علتش اینه که اونا از تعرفه‌های پایین گمرکی و جوایز صادراتی، همونطور که آقای دکتر فرمودن، جاهایی که وزارت خونهای ما میان دور میزنن کارو و نمیذارن کالا با شرایط قانونی خارج بشه و تعرفه‌های رو روش میذارن و این یه مشکله. مشکل دوم اینه که ما تعرفه بازرگانی مقابل که داریم، همون بخشی که در وزارت امور خارجه درست شده برای کمک به صادرات و بازرگانی و واردات کشور، در این بخش فعالیت باید خیلی بیشتر بشه. چرا روسیه باید 30% از ما تعرفه گمرکی بگیره برای واردات محصولات کشاورزی ما، ولی ما برای واردات محصولات کشاورزی که از اونجا میاریم مثل جو باید 5% از اونا بگیریم؟
خب این همین نکته خیلی خوب مشخص. من میخوام آقای سادوی اگر میتونن پاسخ بدن. آقای دکتر سادوی، چرا این اتفاق افتاده؟
ببینین، بازم همون وضعیتی هست که ما الان اگر وزارت کشاورزی متولیه و هم واردات و هم صادرات محصول کشاورزی باشه، میدونه کی وارد کنه کی صادر کنه، اما متأسفانه جا متولی نیست و در حقیقت وزارت سمت هم بیشتر به بخش بازرگانی و تجارت میپردازه تا صادر کنندگان ما از این محصولات کشاورزی.
یعنی قبول نداره که این صادرات ما صادر کننده ما بخشی از تجارت ما هستن؟
ببین دستش برای اونا خیلی مشکله.
منم فرمایش های دکتر رو 100% تایید میکنم و منم با ایشون همراه هم.
درکش برای اونا خیلی مشکله، خیلی موضوع جالبیه.
بله دقیقا همینطوره و متاسفانه اشارات همونجور که آقای نیاوانین اشاره کردن، در زمانی که روسیه تحریم بود فقط به خاطر مسائل بسته‌بندی، برندینگ و غیره، ما بازارهای بسیار خوب روسیه رو از دست دادیم و ترکیه این گوی سبقت رو از ما رو بود. اینها مسائلی هست که خیلی مهمه در بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی.
آقای نیاوانین، جنبندی
امیدوار هستیم که دولت، همینطور که آقای دکتر فرمودن، یک متولی و یک تمرکز برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی قرار بده.
این امیدواری شما چقدر قرینه به حقیقته؟
والا مجلس انشاءالله به امید خدا بهشون فشار بیارن، ما دست زوری نداریم.
آقای دکتر سادوی، این امیدواری آقای نیاورانی چقدر میتونه محقق بشه؟
خیلی
یعنی ما میتونیم یک متولی پیدا کنیم، متولی مشخص؟
حتما. ببین ما در کمیسیون کشاورزی، باورتون میشه آقای هاشمی، خدا شاهده، خیلی اوقات ما تا ساعت 5-6 بعد از ظهر در کمیسیون هستیم، همین مثلا در دستور کار
درسته دارده. ولی ما تو قوانین اون وقت با تعارض قوانین مواجه هستیم، وقتی که در ذات وزارت جهاد کشاورزی مثلا مسائل مثل بازرگانی هست، وقتی در ذات وزارت سمت ما کنترل همونها هستش، خب میشه تعارض. چطور ما میتونیم وقتی یعنی اینکه ما بریم در اصل و در شاکله کلی قانونمون تغییر ایجاد کنیم؟ که این هم فکر نمی‌کنم شده نمیشه فعلا.
ببینید شما نگاه کن، قانونی رو سال 91 بوده، 92 شورای محترم نگهبان تصدیق میکنه، 6 سال بسیار موفق بوده عملیاتش توسط وزارت کشاورزی، بعد در سال 98 رئیس جمهور میاد سعی میکنه اینو ملغا کنه و اونجا وزارت بازرگانی رو احیا کنه، نمیشه و نهایتا از طریق سران قوا اینو برمیگردونه به وزارت سمت. ما تمام تلاشمون رو ببینید، قانون هنوز به جای خودش باقی است. امروز هم من در نوتی که 2 دقیقه دارم حتما به موضوع اشاره میکنم، این باید برگرده به وزارت کشاورزی و در بیشتر کشورهای دنیا قانون صادرات و واردات نهادهای محصولات کشاورزی به عهده وزارت کشاورزی و بخش این یه بخش کاری که حتما روش پافشاری میکنیم و حتما اینو برمیگردونیم و اینو میتونم بهتون نوید بدم. به اضافه این که ما باید تلاش کنیم و هم آقای نیاورانی و اون اتاق بازرگانی که خیلی میتونه موثر باشه، از همین الان فرهنگ سازی کنیم. فکر میکنم الان کشاورزی ما در سراسر ایران متوجه شدن محصولات ما رو در بسته های مثلا نیم کیلو یا 100 گرمی یا 200 گرمی زعفران یا خرما یا 3 کیلو یا 10 کیلو نمیخرن، باید اینو بسته های 250 گرمی برای اروپا فرستاد که مثلا خانواده بیشتر از 2 نفر نیست. با توجه به این اگر رعایت کنی به استانداردهای کشورهای هدف، همونجوری به خوبی شما اشاره کردید، کارشناس به رایزن اقتصادی بفرستیم به سفارتخونه‌مون در کشورهای دنیا، میتونیم موفق باشیم. اینم اشاره کنم که الان دیگه جنگ به قول معروف تفنگ و اینا نیست، بلکه جنگ اقتصادی است که متأسفانه تا اینجا ما ضعیف عمل کردیم. ما با همه احوال و وزارت امور خارجه هم خواهش میکنیم و میخوایم که این بخش رو تا میتونه قوی کنه.
متشکرم از شما آقای دکتر ساردوی، از اینکه با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم و خدا حفظی میکنیم با شما.
مرسی، متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر، آقای مهندس نیاورانی، ممنونم از شما، متشکریم که مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه هستید
و همه ملت ایران رو به خدا میسپارم و آرزو سلامتی میکنم در این روزا برای همه مردم. از آقای دکترم خدافظ.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
خدافظ.
اما بریم سراغ گفتگوی ویژه امروزمون، گفتگویی که یک سال هست تقریبا داریم وارد یک سالگیش میشیم ادامه داره، بخش ویژه کرونا.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها
سرکار خانم دکتر مرضیه افضلی، مدیریت محترم کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. سلام، صبح بخیر.
سلام، خوب شما و همه شنوندگان محترمتون بخیر باشه.
میخوایم ببینیم که در سازمان بسیج جامعه زنان کشور چه اقداماتی برای مقابله با کرونا انجام شده و چه در واقع اقداماتی انجام شده برای اینکه در نهادهای مختلف، ادارات مختلف این موضوع تحت نظارت سازمان بیاد.
خب ما حتی بیشتر موضع اختیارمون پایگاه‌های بسیج هستن و سازمان‌های اقشاری بسیج، اون حوزه خواهران سازمان‌های اقشاری. ما برای مقابله با بیماری کرونا از ابتدای اینکه این موضوع مطرح شد وارد عمل شدیم. کارگاه‌های ماسکی که خب تو ابتدای امن نیاز بود ایجاد بشه به خاطر اون محدودیت هایی که ما در تولید ماسک داشتیم، بخش عظیمیش خانوم‌ها بودن که فعالیت میکردن تو کارگاه ماسک، همچنان هم در بعضی از موارد کارگاه‌هایی که خوب تونسته بودن شکل بگیرن و تونستن اون استانداردهای لازم رو داشته باشن و حفظ کنن، همچنان دارن به تولید ماسک خودشون ادامه میدن. و کار جدیدی که ما انجام دادیم، البته قبلا هم این انجام میشد، این هماهنگی بهتر صورت گرفت بسته پایگاه‌های سلامت هست در قالب طرح شهید سلیمانی که ما با سازمان با وزارت بهداشت هماهنگ شدیم در زمینه ارائه مشاوره به افرادی که نیاز دارن در زمینه بیماری کرونا اطلاعات بیشتری کسب بکنن و بررسی بشن که ببینن آیا مبتلا هستن یا نه. خب می‌دونید که کرونا بیشتر از اون که حالا بار جسمیش به فرد فشار بیاره، بار روانیش هست که فرد رو اذیت میکنه. از قبل از ابتلا این که ممکن آدم سرماخوردگی ساده داشته باشه، ولی اضطراب ابتلا به کرونا اونو بکشه به بیمارستان و حالا توی فضاهای بیمارستانی که آلودگی بیشتر هست اونجا مبتلا بشه. از این سعی کردیم پیشگیری بشه با مشاوره هایی که توی خود پایگاه های سلامتی که توی پایگاه های بسیج تشکیل شدن، اونجا به صورت تلفنی یا به صورت حضوری مشاوره به افراد داده میشه که بتونن خودشون رو چک کنن و قرار نباشه راهی بیمارستان بشن. این کاری هست که ما با همکاری وزارت بهداشت انجام میدیم. البته قبلا هم توی اون سامانه 3040 همکاری میکردیم که تماس گرفته میشد با افرادی که حالا یه سر بیماری زمینه‌ای داشتن و امکان ابتلاشون بیشتر بود، به اونا مشاوره میدادیم. الان این بیشتر تو قالب حضوری و میدانی شده و خب بحث توزیع بسته‌های بهداشتی رو هم داریم بین افراد نیازمند که این میره تو باز کمک مؤمنانه که خب خیرینی که میخوان تو این حوزه فعالیت بکنن کمکشون جمع‌آوری میشه و اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و مواد شوینده تهیه میشه و به افرادی که نیازمند هستن و امکان تهیه این مواد رو ندارن داده میشه. این به صورت خلاصه اقداماتی بود که ما انجام میدیم.
و چه آثار و نتایجی براش متصور هستید این اقداماتی که انجام دادید بعد از این که حالا به هر حال الان شایعاتی بر تهیه واکسن کرونا هم وسط اومده، خیلی امیدواری ها رو ایجاد کرده، این شایعات تغییر تو روند حرکتی شما ایجاد کرده، آیا پلان یا نقشه‌ای برای بعد از این هم وجود داره یا خیر؟
ببینید حالا اگه واکسن هم داشته باشیم اون بحث خود مراقبتی ما رو از بین نمیبره، یعنی ضرورت اون همچنان باقی هست. و اطلاع رسانی، اینکه یکی از مراجعیم که در حال آزمایش واکسن هست، از آزمایش واکسن نه، داروی کرونا بسیار جامعه پزشکی است که خب اونا مشغول فعالیت هستن که داروی که بتونه عوارض بیماری رو کاهش بده تهیه بکنه. و حالا اگر واکسن هم تهیه بشه، ما باز همطور که خود وزارت بهداشت هم کارشناسشون اعلام میکنن، باید همچنان مراقبت کنیم، یعنی همچنان ما به ماسک نیاز داریم، همچنان باید مواد شوینده رو ضد